رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی نور محمدی خوازاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره آیا فرزندان مهاجران کاری در روسیه می توانند شاگرد غیر قانونی مکتب باشند که حقوق آنها را برای تحصیل پایمال می کند و مهاجران تاجیک در ساختمان در مسکو دچار فلاکت شده اند آیا سببگاری این فلاکت نتیجه سهلنگاری خودی آنها بوده می تواند؟ اما قبل از پخش این مطالب توجهتان را به چند خبر از همکارم گلبهاری مرادی جلب می کنم.
حکومت تاجیکستان در گزارش خود به کمیته دفاع از حقوق مهاجران کاری و خانواده های آنها که زیر چتر سازمان ملل متحد فعالیت می کنند گفته است که هر سال از تاجیکستان حدود 500,000 نفر در جستجوی کار به خارج مهاجرت می کنند. در گزارش حکومت تاجیکستان آمده است تنظیم مهاجرت کاری از امکان بیرون است زیرا مهاجران کاری از تاجیکستان قانونی خارج می شوند و در کشور میزبان از جمله در روسیه به مهاجر غیر قانونی تبدیل می یابند زیرا شرکت ها و کارخانه ها نمی خواهند آنها را با شرطنامه به کار گیرند و مهاجر را در حالت غیر قانونی قرار می دهند. پلیس ولایت مسکو یک کارگاه خیاطی یا دوزندگی را بست. در آن حدوداً 20 نفر شهروندان ویتنام کار می‌کردند. یک شهروند تاجیکستان ویتنامی‌ها را به روسیه غیرقانونی آورده است. در این باره پلیس ولایت مسکو با مطبوعات خبر داده است. لباس‌های تولید این کارگاه در بازارهای مسکو و اطراف آن به فروش گذاشته می‌شده است. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان دو طرح تعلیم کسبی مهاجران کاری این کشورها را عملی میکند. در این دوره های آموزشی دوردگری و خراطی، کفشرگری و امثال آن را که در ساختمان های روسیه ضرور است با جوانان می آموزانند. گروه نوبتی ختم کنندگان ماه مای به روسیه فرستاده می شوند. پلیس مسکو مردی را بازداشت کرده است که شامگاهان در مرکز شهر با یک نفر دیگر وارد داروخانه شده است و خواسته است با پول کاغذی ساخته 5000 روبلی دارو بخرد و بقیه بگیرد. بعد از افشا شدن نیرنگ مرد به سوی کارمندان داروخانه تیرک شده است و فرار کرده است. بعد از بازداشت آشکار کردند که این مرد شهروند 22 ساله تاجیکستان بوده است. در شهر سنگ پیتربورگ مرزا انورو شهروند 42 ساله تاجیکستان در کشتار زنش گمان بر شناخته شده است. رسیدگی به حادثه دلالت می‌دهد که انورو 17 اپریل هنگام ماجرا با تسمه راه نفس خانم 31 ساله خود را بسته دمگیر کرده است. در این باره کمیته رسیدگی به جنایت‌های شهر سنگ پیتربورگ خبر داده است.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. مهاجرت کاری از کشورهای شوروی پیشین به روسیه ادامه دارد. چون این مهاجرت از تاجیکستان در حال افزایش است. مهاجرتی سالهای پیش از کنونی با آن فرق دارد که حالا شماره زیادی مهاجران زنان و فرزندان خود را نیز با خود میبرند. در مجموع شماره چنین خانواده ها از شوروی پیشین تا به میلیون ها عدد میرسد. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برای به تنظیم درآوردن تحصیل فرزندان آنها میخواهد مقررات شدیدتر جاری کند. همکار ما ساجده مرزا در گزارش میگوید این روند در حال آغاز است و شاید در آینده دامنه آن گسترده تر شود.
موجگل مهاجرزن کاری تاجیک است که حالا با شوهرش شهروندی روسیه را دریافت نکردند. سالهای اول زیست در مسکو هرگاه ثبت اقامت خود را تمدید می کردند تا حضور آنها در روسیه قانونی شود. با وجود این آنها فرزند خود ضیاءالدین را به مکتب دادند. موجگل آن روزها را چنین به یاد می آورد.
سال یکمه که ما آوردیمش من گفتم که بچه جان من شما را میبرم مکتب در میمانم اگر رو دو در این مکتب شما خواندن تحصیل کردن نتوانید من شما را میگیرم روزی یکمه که درس رفت ای درس آمد و گفت که من بسیار شادم، گفت که من خواندن خود من گفتم اینجا دوام میکنم. من هم خیلی زیخ بودم که گفتم که یکی بچه من برو و نتونه خواندن به یکانگه مکتب در گرفتن.
تا اون وقت ضیاءالدین 4 سال در تاجیکستان تحصیل کرده بود و در یکی از مکتب‌های مسکو تحصیل را از صنف 5 ادامه داد و حالا در صنف 9 یکی از شاگردان نمونوی به شمار می‌رود. توجه کنید به صحبت مختصری همکار ما با ضیاءالدین.
مکتب در تاجیکستان تاجیکی می‌خوندی؟
صنف 4 روسی می‌خوندم.
در دوشنبه؟ و وقتی که اینجا آمدی خواندن روسی مشکلی نبود برای خودت در روزهای اول؟
در تاجیکستان ای تانسولاگین روسی نمی‌دونستم. ما ای بسیار شازورتر میخونم اینجا.
عموما تحصیل چی خیل است در همین مکتب برای خودت؟
زور اومده میفرو.
تو مثلا اگر تمام کردی با کجا میروی برای تحصیل دوام دادن؟
میدیتینسکی یا که خیرورگ یا که زبلای براچ در مسکو.
مثل ضیاءالدین شاید میلیون ها نفر فرزندان مهاجران کاری از کشورهای شوروی پیشین از جمله تاجیکستان در مکتب های گوناگون روسیه تحصیل می کنند. شماره دقیق آنها را تا حال کسی یا مؤسسه نمی داند. ولی این نکته مسلم است که با گذشت سالها پدر و مادرشان به وطن بر نگشتند. برعکس با پیدا کردن جای کاری مناسب مهاجران دیگر نیز زن و فرزندان خود را به روسیه آوردند. بدین طریق مهاجرت خانوادگی به پدیده معمولی تبدیل یافت. حالا در جامعه روسیه این مسئله را مطرح می کنند که در برابری والدین وضع حقوقی فرزندان آنها نیز برای تحصیل دریافت خدمات طبی و امثال آن باید با قانونگذاری های روسیه مطابق شود. با درخواست نمایندگی بنیاد کودک سازمان ملل متحد در روسیه، مکتب عالی اقتصادی این کشور در سنت پترزبورگ پژوهش انجام داد و راجع به نتیجه های آن گزارش با نام فرزندان مهاجران کاری به نشر رساند. دانیل الکساندروف مؤلف این گزارش میگوید در مکتب های این شهر 632 شاگرد مکتب در نظر پرسی شرکت جستند و با 20 کارشناس مصاحبه های ویژه انجام گرفته است. در نتیجه این پژوهش معلوم شده است که قانون های روسیه وضع حقوقی فرزندان مهاجران را فراهم نمیگیرند و در این بخش خالیگاه ها وجود دارد. مثلا اگر ثبت اقامت والدین به پایان رسد، در این صورت ادامه تحصیل فرزندان آنها به خطر روبرو می شود. وقت های آخر با درخواست خدمات فدرالی مهاجرت روسیه مقامات انتظامی در مکتب ها رسیدگی یا رید انجام می دهند. در صورت افشا شدن چنین نمونه ها مسئله اخراج فرزندان مهاجر مطرح می شود و مکتب را جریمه می بندند. دانیل الکساندروف مؤلف گزارش فرزندان مهاجران کاری چنین می گوید.
По моим данным, сотрудники УФМС сами не ходят. Они дают запрос в школы.
طبق معلومات من کارمندان خدمات فدرالی مهاجرت خودشان به تفتیش نمی روند. آنها درباره بعضی مکتب ها درخواست می فرستند. کارمندان انتظامی این گونه تفتیش ها انجام می دهند. آنها می آیند، حجت ها را می بینند، از کودکان چیزی نمی پرسند. اگر حجت ها درست نباشد، مکتب ها را جریمه می بندند.
Списки они детей не допрашивают. Они проверяют списки, когда не обнаруживают этих документов, то школе выписывают штраф.
البته جریمه را مکتب پرداخت می کند و رهبریت آن با نظرداشت حقوق کودکان معمولا از حق ادامه تحصیل آنها دفاع می کنند. امکان دارد با تشدید قانونهای مهاجرت در روسیه تفتیش شهروندان خارجی در قلمرو این کشور بیشتر شود و کودکان در حالت بی حقوقی قرار بگیرند. با نظرداشت چنین پیش آمدها مؤلفان گزارش پیشنهاد کردند که در آینده باید حق تحصیل کودکان مهاجران کاری در قانونگذاری های روسیه دقیق شود تا آنها اجباراً از تحصیل رانده نشوند. حداقل آنها بتوانند تحصیل خود را تا پایان سال تعلیمی ادامه دهند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تا حال با مهاجران تاجیکستان چنین پیش آمد رخ نداده است و به نمایندگی آنها در این باره گزارش نرسیده است. بر اساس قانونهای موجوده روسیه هنگامی با تحصیل فرا گرفتن فرزندان مهاجران مکتبها تنها حجتهای والدین و آدرس اقامت آنها را در نظر میگیرند. سعید بویف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو چنین میگوید.
اسناد بسیارتر از پدر و مادر طلب میکنند، مثلا با قید موندن در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه از کودک در قانون نیست طلب کرده نمیشود و نابالغ است از روی قانون خدمات فدرالی مهاجرت و در قید گذاشته نمیشود تا سن 14 یا 16 سالگی.
در نمایندگی تازه تأسیس خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه، حالا معلومات درباره شماره فرزندان مهاجران کاری تاجیک که در کشور در مکتب ها تحصیل میکنند وجود ندارد. بر اساس قانون فرزندان مهاجران میتوانند در مکتب تحصیل کنند که سند حق اقامت یا کارت زیستی موقتی داشته باشند. چون این اجازه برای هر 90 روز داده میشود و هر 3 ماه باید والدین با فرزندان خود از مرز روسیه بیرون روند و دوباره وارد آن شوند تا دوباره کارت زیستی موقتی یعنی 90 روزی را به دست بیارند. کارشناسان چنین مقررات را اضافی و برای مهاجران فرساینده می‌دانند و می‌گویند چنین نظام نه تنها برای ضرر کودک مهاجر بلکه بر ضرر دولت روسیه نیز هست. جستجوی کودک مهاجر غیر قانونی در مکتب این کودک را در حالت ناگواری روانی و افسردگی قرار می‌دهد. حامیان حقوق می‌گویند مکتب‌های روسیه را باید از چنین تفتیش‌ها آرام گذاشت و خالیگاه در قانون‌ها را باید پر کرد. برای والدین نباید فرزندان خردسالی آنها پاسخگو باشند. گذشته از این مکتب یکی از وسیله‌های مؤثر ادپتاسیا یا اونس گرفتن والدین مهاجر به جامعه روسیه می‌باشد. مؤلفان گزارش فرزندان مهاجر می‌گویند پژوهش انجام شده نشان می‌دهد که فرزندان مهاجران کاری در بیشتر موارد از فرزندان ساکنان ته‌جایی در تحصیل موفق‌تر باشند.
برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را می‌شنوید. شب 17 اپریل بنای 6 طبقه یکی از ساختمان‌های مسکو فرو ریخت. در مجموع 12 نفر در این حادثه آسیب دیدند، ولی وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه می‌گوید هنگام فرو ریختن ساختمان در محل حادثه 17 نفر بودند. در مصاحبه‌ای که با مراد بوریبایف سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو داشتم، قبل از همه درباره وضع سلامتی آسیب دیدگان پرسیدم.
بیشتر از 10 نفر آسیب دیدند و متاسفانه نیامی ایشون شهروندای تاجیکستان هم بودند و 8 نفر آسیب دیدند. اون نفری به هلاکت رسیده شهروند جمهوری تاجیکستان میباشد. خوشقاروف تولقین عمرعلیویچ باشنده شهر پنجکین و 8 نفری آسیب دیده در شفاخانه های گوناگون شهر مسکو قرار دارند. روزهای نزدیک اکثر آنها رخصت می شوند. بعضی اکثر آنها رو به بهبودی است.
آیا حق معالجه آنها را خودشان پرداخت می کنند یا شرکت یا مثلا سفارت هم در این کار می خواهد که دست یاری دراز کند؟
سفارت تا جای امکان در دایره توان خود به هر یک آسیب دیده ها و پیوندان آنها دست کمک دراز می کند.
مراد بوریبایف سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو صحبت می کرد. بعد از فرو ریختن این ساختمان 6 طبقه سوال نیز پیش می آید که آیا این کارگران ساختمان به دام سهلنگاری خود نافتادند، یعنی در نتیجه کار نادرست آنها بنا فرو ریخته باشد. رستم فرمانوف مهندس ساختمان در یکی از ساختمان‌های مسکو و فارغ التحصیل بخش ساختمان دانشگاه تکنولوژی دوشنبه است که حالا تقریبا 100 نفر کارگران ساختمان زیر هدایتش کار می‌کنند. وی در پاسخ به این سوال می‌گوید کارگران در این حادثه گناهکار نیستند.
تولیکی که در اونجا کار میکردن اونو یکان خیل گناهگار نیستن در اونجا. اینجا نظری خودی همون انجینیری که در اونجا نگاه میکنند سرداری میکنند همون بچه ها با یکم اوچرات خونم نظری هوای ها و دویون
بله.
گناهگار تولیکی خودانم شدهش ممکن ولی اون که جایی که مثال کار را کردن از جرکار هم سوارکمی همون مثال کریپلینه که نغز مخم کردن از جرکار ممکن است که نست که همونجا کارا توری کردگی نیستن. نیکی باید که سری بابا انجینیر سودان اجار کرد دیده خبول کرده بعد افتان اجار کرد.
اونهایی که در ساختمان کار میکنن باید چی کار کنن، چی چیزها رو رعایت کنند؟
بچه که کار میکنن باید که خصب خودش داند. اگر کچه میبیاد برای که دوستم پول کار کنن من کردگی میگد مرد میکند. ای بی این اسم شدنش ممکن. در روسیه دا من 15 سال بزرگ کار کرده گشتگیم میبیاد میگد که خانه میگیرم و تک بومنه که رسول جیرونده نمیتونم. این عیب خلق خودمان هست.
آیا در خودی همون ساختمان ها گروه های نیستند که به همین مهاجران کار را آموزانند؟
هستند. آدم مثال نمیرسد. آقا استوی نغزی که مثال ساختمانی دولتی به که رفته هست استوی نغز پولی کم با نیست. برای پولی نوچیست بچه که دست سال استوی کار نمیامدگیست میبرد. مجبور که دوستون پول کار کنم گفتا کاری نمیتونست که هم میکنم مگده با کار میشتی که آخر من آخر میشت. آنجا پولیس تربکتی برومنا جرکور دو بولو охрон қабати боло ман фикр гап ки стяшка кареги гас рехтиги жилетои ки мондаги ҳамно видеш кареги ни понс фонда рафтиги.
گفتگویی بود با رستم فرمانوف، مهندسی ساختمان در یکی از ساختمان‌های مسکو. شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمدی خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما با پایان میبرم. خدا نگهدار.
سلام، واقعا کار درست کردید که امروز هم با ما هستید، زیرا حیف می بود اگر از صحبت های جالب امروز درباره قوغاهای تاجیکی در اینترنت به نصیب می موندید. امروز درخواست های دوستانی عزیز را هم می شنویم و هم درباره آن صحبت می کنیم که آیا شبکه های اجتماعی که 100,000 جوان تاجیک در آنها صفحه دارند برای مردم بیکار و لندهور است؟ اگر شما همین گزارشی را که حالا میشنوید در اینترنت در یکی از شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، مایمیر، ادناکلاسنیک بخونید، پس به عقیده یک ایده آدم بیکار هستید که نمیدونید وقت خود را چگونه صرف کنید. از این رو پس کامپیوتر یا تلفن در دست نشستید و با رفیقان بیکار خود بیهوده گویی میکنید. بارها شده است که در پاسخ به این سوال که آیا در فیسبوک صفحه دارید، چنین جواب گرفتند که ما مثل شما بیکار نیستیم. پس مگر شبکه‌های اجتماعی برای آدمان بیکار آفریده شده است؟ همین سوال را با آنهای در میان گذاشتم که در فیسبوک، مایمیر و ادناکلاسنیک به اصطلاح بیکار میگردند و ساکنان این شبکه‌ها تقریبا 150 پاسخ گرفتیم که گوناگونند. از جمله جمالالدین بابایف از ادناکلاسنیک نوشت: ما بیکاران سرکاریم، زیرا از گپ‌های فچ و بی‌معنی خود را دور کشیده صحیفه می‌کشویم. چه جای بدی دارد چیزی نافهمیدن یا دیدن؟ پاولا قول خاکروف، دانشجوی سال یکم دانشگاه دولتی خوجند، یکی از مباحثان فعال در بحث فیسبوک، افسوس می‌خورد که چرا زودتر به صف لشکر بزرگ بیکاران در فیسبوک نپیوست که از بحث و گفتگوها در این شبکه بهره برد.
برای بنده اصلا فیسبوک جای بیکاران نیست. فیسبوک بهترین جای آموزش است، چون در اینجا بسیار گروه های تشکیل شدن که برای آموزش ما کمک میکنن. در اینجا بحث ها بسیار هم بحث هایی که با آموزش ما بسیار کمک کرده میتونن، مثلا انجمن فلسفه و حکمت تاجیکستانیان است که خیلی با ما کمک کرده میتونن. بسیار مسئله های مطرح میشن که
علیشهر طالب از کاربران دیگری فیسبوک هم با اولاقل هم نظر است که با خطاب نوشته است: فیسبوک جای بیکاران نیست. این اندیشه را آنی که گفته است شاید از فیسبوک درست استفاده بردن نتوانست و یا صفحه خود را به جایگاه بیکاران تبدیل داده است. درست است که در فیسبوک گروه معین به انتشار سخن و نوارهای بیکاره مشغولند. به گفته علیشهر طالب، فرهنگ استفاده برای فیسبوک حالا رشد نکرده است و از این نباید آزرده شد. اما انیسا سلاموه در مویمیر و شرالی ریزویف در فیسبوک شبکه های اجتماعی را جای بیکاران می دانند. شرالی در پاسخ به سوال ما نوشت: با وجود درست استفاده بردن، این شبکه وقتی زیادی را می گیرد و از این رو می توان گفت که فیسبوک جای بیکاران است. شاید از این گفته شرالی ریزویف مهاجران کره تاجیک در روسیه آزرده شوند که بیکار نامیدن آنها در واقع به انصافی می بود. بسیاری از این مهاجران را می توان در ادناکلاسنیک یافت، در مویمیر و هم در فیسبوک. البته اندکی از آنها که با هم صحبت میکنند و عکس های زندگی و کاری خود در روسیه را به هم دیگر نشان میدهند. یکی از آنها اصلدین عبدالرحیموف به ما چنین نوشت:
ما کار میکنیم، خانواده را تامین میکنیم، چی بدی دارد که وقت خالی خود را با دوستان گذرانیم؟ ضمن آنها 3-4 هزار کیلومتر دور از من هستند، بعضیشان در آن طرف اقیانوس، چی من نباید با آنها معاشرت کنم؟ این سفسطه خالی است.
شاهرخ شریفوف عین چیز را نوشته است و دلشاد رمضانی در مویمیر گفته است:
تا سال 2005 تلفن موبایل در تاجیکستان قریب که وجود نداشت. ساعت ها ما رقم می گرفتیم تا از پشت این ناحیوی ما را با کسی پیوست کنند. در پشت هم نوبت های زیاد می ایستادند تا لحظه باشد هم با نزدیکان مهجور خیش گپ زنند. حالا وضع دیگر است. در خانه نشسته به یگان پشت نرفته می توانیم با نزدیکان و پیوندان خود در رابطه باشیم و شبکه های اجتماعی کاری ما را آسان تر کرده است.
حمزه صدیق در بحث ما در فیسبوک نوشت که این موضوع جنبه مثبت و هم منفی دارد. برای مثال، تیغ در دست پزشک قرار گیرد یا تیغ در دست قاتل. فیسبوک هم به مانندیان است که در هر جهت و به چه خاطر استفاده گردد، در جهت رشد، انکشاف و پیشرفت یا ویرانی، نوشته است حمزه صدیق. و شهرت لطیفوف و کنستانتین بندرینکو هر دو هم در فیسبوک گفتند فیسبوک تنها یک ابزار به دست انسان است، مثل تبر که با آن مردم خانه می سازند و بعضی ها سر می برند. اولاقل خاکرف دانشجوی تاجیک چنین مثال مشخص می آورد که چگونه فیسبوک را برای پیشرفت و برای دانش استفاده می کند.
او حیاتی ادیبان در نزدیک شناس شده، ممکن است مثلا با خود ادیبان صحبت کردن، ممکن است در اینجا بزرگان نیست هستن که با آنها ما صحبت میکنیم. بسیار استادان دانشگاه که مثال از ما دور هستن، در دیگر دانشگاه ها با آنها صحبت کنیم، فکر آنها را میفهمیم. مثلا از رعنا زایزدوخ من یکان شعر نمیدونستم در بره حیاتی و معلومات نمیدونستم، در اینجا من به او شناس شدم، توانستم از ایجادیات او بهره‌ور شده باشم.
فرزانه رحیموا هم که در یک سازمانی غیر دولتی کار میکند نوشت که هنگام کار اگر اطلاع لازم شود به فیسبوک رو میارد، زیرا میتواند در فرصت کوتاه اطلاع لازم را از اینجا از دوستانش و افراد آگاه بگیرد. فرزانه میگوید با آدمان معتبر میتوان آشنا شد که برای پیشرفت هر یک شخص مهم است. و امید مجیدوف نیز در فیسبوک اعتراف کرده است اگر بعضن وقتی بیش از حد را در این شبکه صرف میکند، ولی محض به شرافت دوستانش در فیسبوک کارهایش حل شده. و سلطان سفرف در شبکه مای میر با سوال آیا شبکه های اجتماعی جای بیکاران است، پاسخ فلسفی داد که با آن شرح دوستان دیگر را خلاصه میکنیم. سلطان سفرف میگوید این همه شبکه ها شاخه و بوده از نعمت بی‌بها یعنی اینترنت میباشند که محصول و مصنوعی به کار انداختن نعمت عقل و سایر استعدادهای انسانی است. این همه بهره بهبود، خرمی، پیشرفت و حل مشکلات انسان ها خدمت میکنند. اینترنت در نوبت خود بهترین مکتب است که انسان در آن کسب معرفت میکند. شکرانه این همه را به جای باید آورد و به جای آوردن شکرانه اینترنت تنها درست و طبق دستورات خرد سالم به کار انداختن آن است، نوشته است سلطان سفروف. و از ده ها نفر دوستان دیگر در فیسبوک مای میر و ادنا کلاسنیک سپاسگزاریم که در تهیه این گزارش با اندیشه های ارزشمند خود کمک کردند. از آنهایی که این هفته وقتی خود را دریغ نداشتند، در صفحه فیسبوک رادیو آزادی و در مای میر و ادنا کلاسنیک شرح گذاشتند، به مثل امین جان شریف و حفیظ قلندر، فریدون حکیم زاده، کمال الدین تاجیک نژاد، مهراب نظرف و ده ها نفر دیگر در ادنا کلاسنیک و مای میر بسیار سپاسگزاریم. واقعا نظرهای شما برنامه های رادیو آزادی را آبرنگی تازه و تراوت میبخشند و امیدواریم این کاری خوبی خود را ادامه خواهید داد. اگر موضوع دلخواه دارید که میخواهید در براش بشنوید، همین حالا نویسید، حتما در پیش میشویم. خوب، وقتی که برای برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت داشتیم به پایان رسید. من طاهری سفر تا این لحظه در خدمت شما بودم. خدا نگهبان.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شما شنونده گرامی. ویژه گفتار سیمای هفته این بار به هویت ملی تاجیکی تخصص میگیرد و کندوکاب است در تلاش های حکومت و جامعه تاجیکستان برای دریافت بنیاد و تحکیم خودشناسی ملی در کشور. جوانان خود را به پرچم تاجدار و هفت ستاره تاجیکستان میپیچند، در فوتبالکه ها عباره های من تاجیکم یا آی لوف تاجیکستان را پرچم مهر میکنند و ساکن دوشنبه سروناز حاجیه برای دخترش پرچم دوخته است که در سفرهای خارجی با خود میبرد و سر کتفان پرتافته یا از مظهر عام میگذرد. کودکان سرود ملی تاجیکستان را میخوانند. شرم جانسوز جنگ شهروندی تاجیکستان کم و بیش از چشم و چهره ها زدوده میگردد و جای آن را افتخار ملی میگیرد. اما مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی کارشناس پولاد شوازیموف میگوید این فقط آغاز یک راهی دراز است و خودشناسی تاجیکان با سرعت دریافت پاسخ به سوال‌های مشکل تاریخ نفترین و وضع امروزی آنها پیش خواهد رفت. خودی او در یک رساله مفصل کوشیده است به پرسش‌های دردآمیز سبب‌های جنگ شهروندی تاجیکستان جواب یابد، ولی جوانان امروزه تاجیک را سوال‌های دیگر بیشتر اذیت می‌دهند، از جمله مثل این نوشته در فیسبوک که چرا من وقتی به وطن می‌آیم خود را بیگانه و نادرکار حس می‌کنم. سرور سازمان جمعیتی آشتی ملی حورنسا غفارزاده می‌گوید نه تنها این جوان بلکه بسیار کسان را می‌شناسد که حس همسان دارند.
چونکی یک الٹرناتیو سوزانده نیست و اونها دارن آهست آهست واقعا دل مونده شون، چونکی همه راه ها براشون بستن. جهان سیاسی مو فعال نیست، نه حزب سیاسی مون میتونن تکیه کنن، مردم توجه ندارن.
حرکت به اتحاد و یگانگی را شاعر عرب جبران خلیل جبران یک حس ذاتی میشمارد و مینویسد ملت مجموعه آدمان گوناگون دارای ذوق و عقاید رنگارنگ است که تارهای محکم عمیق و فراگیر آنها را به هم میپیوندد. از این لحاظ هویت قوی ملی به یگان عضو جامعه امکان نخواهد داد که حسی بی کسی کند. ولی حرکت عکس از سوی دیگر در اندرز نویسنده روس اندری پلاتونوف بازتاب یافته است که میگوید بی من خلق ناپره است. یکی از محققان هویت تاجیکی استاد دانشگاه مینیسوتا ایالات متحده ایرج بشیری در تعریف اصطلاح هویت چنین میگوید:
هویت خودی خود معنی نداره، یعنی شاخصهای و مؤلفهای مختلف باید جمع بشن و اون مجموعه رو بهش میگیم خودشناسی یه شخص یا خودشناسی یک چیزی.
نام کشور، تاریخ مشترک، زبان، دین اسلام، پرچم و سرود ملی، فرهنگ و سنت ها، اقتصاد ملی و ویژگی های طبیعت کشور از طرف کارشناسانی که هم صحبتشان شدیم رمزهای پیوندگر تاجیکان عنوان شده اند. ولی آنها این اشاره را نیز کردند که برخی از عامل های وصل تاجیکان خود رخنه دارند، مانند لهجه در مقابل زبان، خط سیریلیک در مقابل فارسی، درجه ارزگذاری به جشن ها، برخورد گوناگون با چهره های تاریخی و فرهنگی و غیره. تحلیلگر تاجیک عبدالغفور فور کمال میگوید آغاز تلاش های دولت سازی در تاجیکستان پس از 70 سال سرکوبی سنت های ملی و مذهبی واقعا یک دوره کوتاه وحدت همگانی و جهش خودشناسی ملی بود.
سالهای 90 و 91 چقدر مثلا آهنگ وحدت به گوش نرسید، چقدر مثلا ما از اون محل ها و از اون کوچه و پسکوچه ها جمع میشتن در مسئله زبان تاجیکی و امثال آن، یک انگیزه، یک حرکت دیده میشد که میتوانست اون سرآغاز یک وحدت بزرگ ملی باشد.
به عقیده جناب کمال جنگ داخلی دیگر باره سبب پراکندگی و عمیق رفت جدایی ها گردید. رفع اختلافات و مستحکم کردن هویت ملی را بسیاری ها وظیفه دولت میشمارند، اما برخی میگویند این کاری است که باید همه در آن مثل حشر سهم بگیرد. برخی دیگر با اشاره به امکانات دولت نقش آن را حل کننده می شمارند. حس جدایی و بیگانگی را کارشناس تاجیک عبدالغفار کمال به آن بستگی می دهد که بخش اعظم جوانان ما عمر خود را در مهاجرت بسر می برند.
ما 20 سال نگذرد که یک نسل را بیرون از تاجیکستان دارند که به صورت دائمی یا موقتی در بیرون زندگی می کند. اون ارتباطش با تاجیکستان کنده شده است. پیش از همه یک نسل ارتباط بین آنها با وجود آوردن در کار. خب نماینده های خدمات مهاجرت، سفارت های کشور ما، کنسولگری ها باید منتظم با مهاجران، با جمعیت مهاجران در ارتباط باشند.
با ارزگذاری از کارهای زیاده که مقامات تاجیکستان برای تحکیم هویت ملی در سالهای بعد جنگ کردند، جناب کمال میگوید بازده این تلاش ها به درجه مطلوب نبوده است. به عقیده او هنوز مفهوم هویت ملی تا آخر روشن و فهما نشده است تا به آسانی نهادی نگردد. تحلیلگر مستقل سید یونس استرافشانی سبب ناکامی تلاش های تحکیم خودشناسی ملی را در آن میبیند که یک برنامه دقیق و آزموده بنیاد و تحکیم هویت وجود ندارد.
باید اولا باور داشته باشند، ثانیاً برنامه دقیق داشته باشند برای راندن جامعه، سوق جامعه به سوی هویت یابی. ما همین را نمیبینیم.
در 20 سال گذشته ایدئولوژی های حکومت اول رو به تمدن آریایی آوردند که ارزش های زردشتیه را تبلیغ کرد، سپس کارنامه سامانیان را محق قرار دادند، ولی آن را هم جایگزین نکرده با تجلیل از امام اعظم راه حمایت از مذهب حنفی و رد روش های دینی خارجی را در پیش گرفتند. با عقیده جناب شاه عظیموف این یک ایدئولوژی پذیرشگر است که همه چیز بهترین را به اندوخته های تاریخی ضم میکند. ولی این خلاصه را مباحثان فیسبوکی قبول ندارند، بلکه از تمرکز روی عنصرهای فرهنگی یک محل برای ایجاد هویت ملی ناراضی اند. و به قول بانو هورنیسا، امکانات های نابرابر شهروندان و دسترازی افراد نزدیک به سطح عالی قدرت به ثروت های ملی، اعتماد به صداقت خود دولت را به هویت ملی خلل‌دار میکند.
وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور در پایبند یک محل است که این همه را دلگیر کرده است.
مهاجرت و همزیستی و همکاری تاجیکان در روسیه به عقیده کارمند پژوهشگاه خاورشناسی سنگ پترزبورگ سرکار عبدال تا اندازه حسی همسرنوشته را قوت داده محلگرایی را کم میکند.
خوشبختانه در سنگ پترزبورگ فعلا محلگرایی وجود ندارد. کل تاجیکان خوجند و پنجکند، بدخشان، دوشنبه، کولاب ما هیچ محلچگی نداریم.
با این حال اکثریت همصحبتان ما نقش دین را در هویت ملی تاجیکان محوری میشمارند و یک بخش عمده آنها نگرانند که نسل نوی اسلامگرایان تاجیک اصلا مفهوم ملت را رد میکند. بسیاری از همصحبتان ما پراکندگی های امروزه را به وضع اجتماعی و اقتصادی بستگی می دهند و می گویند تنها اقتصادیات پیشرفته می تواند شعارهای بلند حکومت فعلی تاجیکستان را با مضمون و نتیجه عملی پر و اعتماد و صداقت شهروندان را بیدار کند.
ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.